بسم الله الرحمن الرحیم. گفتیم که ظاهر روایات به زمیمه روایات حبوه، به زمیمه ظاهر آیات ارث و روایات ارث، ظاهر اینها قضاء للجمع بینهما اینه که بگیم حبوه و موارد او برای ولد اکبر است بالقیمه لا مجانن. سید مرتضی رضوان الله تعالی علیه هم همین حرف را فرموده بوده و اشکالی از نظر حفظ ظواهر آیات و روایات باب در این جهت نیست، فقط اشکالی که هست نسبت به این اختلاف روایات است. اختلافی که در روایات دارد هم از نظر عدد و هم از نظر موارد، این اشکال هست که این چگونه حکم وجوبی است که این روایات با هم دیگه اختلاف دارد. بیاییم بگیم اختلاف دارد این روایات و عمل مقارزه انجام بدیم، یا بیاییم و عکس کنیم به اون روایتی که بیشتر رو میگد و همه اینها را بر او حمل کنیم، اون صحیحه ربعی که هفت چیز را دارد ذکر میکند، یا بگیم از فتوای اصحاب نسبت به عدم زیاده بر اربعه کشف می شود که در این عدد خللی بوده. اصحاب فهمیدن که در این مواردی که تو این روایات ذکر شده غیر از این چهارتا زائد بر چهارتا صوب و مصحف و خاتم و سیف و صوب و مصحف و خاتم، بگیم غیر از این چهارتا که در کلمات مشهور آمده، بگیم زائد بر او لابد خللی بوده در روایات که اصحاب اینجور فتوا دادن. پس اصل حکم متفق علیه جمیع روایات است که لیل اکبر مقداری از اموال و مواردی ذکر شده، این مدلول همه اخبار است، تعارضی در او ندارند. نسبت به موارد و قلت و کثرت ولو تعارض دارند، میگیم از این که مشهور بیش از چهار تا نگفتن کش کنیم یک خللی در این روایات از این حیثش بوده، از حیث موارد خللی بوده، نقصی بوده که به دست ما نرسیده است. و یا بیاییم و عمل معارضه انجام بدیم و بگیم روایات با هم معارضن، ما مخیریم. به هر حال مشکل است این اختلاف روایات را نسبت به موارد حل کردن، و لذا غایت امر اینه کسی بگوید احتیاط در اینه که مقداری از این اموال را به ولد اکبر بدن، حوه به ولد اکبر داده می شود بالقیمه، یا بگه نه، اقوا اینه که موارد به او داده می شود بالقیمه، ولی نسبت به خود موارد او فکر دیگری باید کرد و بحثش در بحث بعدی میاد. از تنها اشکالی که به این جمع بین روایات حبوه و آیات ارث و روایات ارث هست نسبت به این که حبوه را باید داد به ولد اکبر بالقیمه، تنها اشکالش این اختلاف در روایاته. آیا بیاییم عمل معارضه انجام بدیم و تخییر یا اخذ به ذی‌المزیه، یا بیاییم بگیم نه، ما از این که مشهور بیش از چهار تا نگفتن کشف خلل می کنیم نسبت به مازاد، پس این روایات نسبت به مازاد حجت نیست، یا بیاییم عکس کنیم به اون روایتی که بیشترین مورد را آورده و بقیه را بر او حمل کنیم. اینا وجوهیه و احتمالات و به هیچ کدامش نمیشه اعتماد کرد اعتمادن فقهی یا. و لذا باید گفت قدر مشترک این روایات که اصل حبوه و اختصاص ولد اکبر به حبوه، این متفقون علیه روایات است. این رو عقض می کنیم و نسبت به مورد حبوه اون در بحث بعدی باید عرض کنیم که چه می کنیم. از راجع به کیفیت حبوه بحث همین بود که اختصاص دارد ولد اکبر منتا علا نحوه قیمت، نه علا نحوه استحباب و نه علا این که بگیم اصلا مستحق نمی شود، نه مجانن مستحق می شود، مستحق است بالقیمه، می تونه قیمتش را بدد یا پای سهمیش حساب کند و بردارد. این راجع به جهت اول. چی؟ اختصاص بالقیمه جمع بین این ادله است. با حبوه که آقای بزرگوار من جواب اول عرض کنم شما بعد بفرم. خب بفرمایید. بله خب بله، هر دوتا اشکالاتون غیر وارده. با اینکه من امروز کم مطالعه کردم خیلی معلومی بس، نه اینکه کم مطالعه کردم، مطالعه کردم اونطور رفتم سراغ اختلاف روایت بینم چی کار میکنم، اما در این حال اشکالای شما هیچ وارد نیست. اما اولا که فرمودید حبوه در لسان روایات نیامده کما مثل کلام و فیه فی اول مبحث، این مال اشکال اولتون، حبوه در کلمات فقها آمده است. و اما اشکال این در کلمات متأخرین. و اما اشکال دومتون، ما که نمیگیم ولد اکبر با غیر هیچ فرق است، ما میگیم ولد اکبر میتواند اعیان موارد حبوه را بردارد، بگه آقا شمشیر و پولشو میدم و نمیدم به شما، اونا هم موظفن که پولشو بگیرن و شمشیر رو به او بدن. میگه آقا قرآن بابا را من ور میدارم، یا با سهم الارث حساب کنید یا با قیمت، بقیه هم باید قبول کنن. اما عامه که اینو نمیگن، این یه امتیازیه برای ولد اکبر، به قول سید مرتضی لأنه صاد مصاد مصد ابی و قائم مقام ابی و هو اولا به درجت و رفعه. عامه که این حرفا رو نمیزنن، عامه میگن نسبت به مالیت موارد حبوه و نسبت به عین موارد حبوه بین ولد اکبر با بقیه هیچ فرقی نیست. امامیه میگن فرق هست، من فرق به این که هم عین و هم مال مالیت برای ولد اکبر است، یعنی یعتل ولد الاکبر مجانن. این یک قول. یک قول این که نه مستحب است ولد اکبر را نسبت به این موارد بهش ارفاق بشد، از یا استحباب به مال یا استحباب به ورثه، اونا اینم نمیگن. یک قول اینه بگیم نه، موارد حبوه برای ولد اکبر است به عین ها لا به مالیت ها، یعنی بالقیمه. خیلی بین عامه و خاصه فرق است، این از متفردات امامیه است. اصل امتیاز ولد اکبر استحبابن او وجوبن مجانن او وجوبن بالقیمه من متفردات امامیه است. عامه اینا رو نمیگن، بنابراین ایش از اشکالهای حضرت عالی وارد نبود. خب حضرت عالی به عبارت ابن ادریس مراجعه نفرموده اید و منقول از عبارت را هم دقت کافی نفرموده اید، و اگر هم دقت کرده اید اشکال دوم، مرحوم ابن ادریس اجماع را نسبت به زمان خودش میگه، تاریخ گذاشته سنه 580 و نمیدونم چند، میگه عمل اصحاب ما متفق است در این تاریخ، اجماع نسبت به عصر خودش ادعا می کند، نه اجماع نسبت به آثار سابقه. بفرمایید. شما دیرو تشتاشی؟ خب بله. نبودید که نمیتونم عرض کنم. بله. من نرسیدم بهش. من میگم بفرمایید. تخییر یا ترجیح؟ خب بله. ما گفتیم کدومه؟ ما که نگفتیم. ما گفتیم کدومه؟ ما هم گفتیم تخییر است، ترجیح است. فرضین از اون بر گفته شده اصحاب مشهور فتوا ندادن به بیش از چهارتا. فرضین گفتن مشهور به بیش از چهارتا فتوا ندادن، بلکه ادعا اجماع شده. چهارتایی که نداریم، چهارتایی که اون چهارتایی که تو متن کتب اصحاب آمده نداریم. اصحاب مشهور بین اصحاب مصحف است و خاتم است و سیف است و ثیاب و بدنه. این چهارتا یه دونه روایت اینجوری نداریم. روایات چهارتا داریم، روایات ستا داریم، روایات دوتا داریم، روایات هفتا داریم. اما روایاتی که این چهارتا را داشته باشد، خاتم و مصحف سیف و صوب، خاتم و مصحف و سیف و درع داریم، اما خاتم و مصحف و سیف و صوب بدن نداریم. این روایت اینجوری رو نداریم. حالا اجازه بفرمایید. و اما جهت دوم، خب بله، حکمت حکیم حکمت دیگه، حکمت حکمت دیگه. گفت که اون و سماع ذات الحبک یعنی چی؟ گفت سماع که یعنی سماع، ذاتم که آقا قائل نبود، حبکم که یعنی برمی خلوم بر. حالا شما می فرمایید حکمت، با حکمت یعنی حکمت، حکمت یعنی حکمت. با حکمت می تونید حکم شرعی درست کنید؟ میگم با حکمت میتونید حکم شرعی درست کنی؟ توجه بفرمایید. اما جهت ثانیه، من حالا عرض کردم بحث خودش میاد، من فقط گفتم اشکالی که به این جمع بین روایات حبوه و آیات ارث و روایات ارث هست، یک اشکال بیشتر نی و اون اختلاف در روایات، که در این اختلاف گفته شده شهادت بر استحبابه. فقط من حالا این حیث عرض کردم. توجه بفرمایید. این جهت اولا، پس یختص ابن الاکبر به موارد الحبوه علا نحو القیمه کما ذهب الیه سید مرتضی. جهت دوم اینه که آیا موارد اختصاص چیه؟ مرحوم نراقی در بحث موارد اختصاص این طرز می‌فرماد، جلد دوم صفحه 722 می‌فرماد: ذهب الاکثر از ثالثه، ذهب الاکثر الى ان ما یحبا به اربعه، السیف و المصحف و الخاتم و ثیاب و بدنه لا غیب. اکثر این چهارتا رو گفته. و زاد الاسکافی از صلاح، صلاح را هم او اضافه کرده، و صندوق الکتب، صندوق کتب را هم اضافه کرده، رحل و راهله را هم اضافه کرده. اسکافی این چند چیز را اضافه کرده. ولم یذکر فی الانتصاب از ثیاب، یا ولم یذکر فی الانتصار از ثیاب. در انتصار ثیاب نیومده، فقط سه تا چیز آمده، همون سیف و مصحف و خاتم، ثیاب نیامده. ولم یذکر فی الانتصار از ثیاب. و کذا فی الغنیه، غنیه هم ثیاب را نیاورده، اصباح هم ثیاب را نیاورده، رساله نصیریه و اعلام مفید هم ثیاب را نیاورده. و عن الکافی تخصیص و ثیاب، کافی عرب صلاح، تخصیص و ثیاب به ثیاب مصلاح، گفته نه ثیاب بدن، لباس نماز، سجاده، به ثیاب مصلاح. و عن الخلاف عدم و ذکر الحاتم، خلاف هم حاتم را ذکر نکرده. این وضع فتوای اصحاب. البته نسبت به اون چهارتا ادعای شهرت هم شده، بلکه ادعای اجماع و نقل اجماع هم بر اون چهارتا شده. بر چهارتای اول که ایشون میگه اکثره، هم ادعای شهرت شده و نقل شهرت، هم نقل اجماع شده که نه اجماع قائم است که از این چهارتا بیشتر نی. و مرحوم سید جواد صاحب مفتاح الکرام قدس سره عمده دلیل را برای اختصاص موارد به چهارتا همین اجماع میدوند. میگه اجماع قائم است بر چهارتا و این دلیلش است، مضافاً به سوی شهرت. اجماع و شهرت بر چهارتا میگه دلیل است. صاحب شهید ثانی در مسالک به استدلال به اجماع اشکال میکنه، میگه این اجماع مستندش معلوم نیست، برای اینکه تو روایات ما روایتی نداریم که چهارتا رو ذکر کرده باشد، مستند معلوم نیست، بنابراین نمیشد به این اجماع تمسک کرد. به شهید ثانی اشکال شده، اشکالن واضحا و کلام و فی کلام ای ما ترا، برای اینکه اجماع جایی حجت است که لیس فی العقل للعقل الیه سبیل ولا للنقل الیه دلیل. اگر مستند اجماع معلوم باشد که اجماع حجت نمیشد، باید بریم سراغ مستند. اجماع میشه اجماع مدرکی. اصلا حجیت اجماع منوط به این است که مدرک معلوم نباشد تا اجماع بشه اجماع تعبدی. پس این که شهید ثانی در مسالک اشکال کرده فرموده مستند برای ما معلوم نی، این تمام نی باشه. عدم معلومیت مستند برای اجماع، برای حجیت اجماع رکن است، ولا اگه مستند معلوم بشه اجماع میشه اجماع مستند، اجماع مدرکی، و این حجت نیست. لکن اشکال در خود اجماع است. اونی که باید ینبغل اشکال برای این استدلال، اشکال در خود اجماع است. شن اشکال در خود اجماعه. اصلا شهرتش هم معلوم نیست، چه برسد به اجماع. برای اینکه ما دیدیم بعض از بزرگان، شیخ در خلاف مثلا سه تا بیشتر ذکر نکرده، سید ابن زهره در غنیه سه تا بیشتر ذکر نکرده، سید مرتضی در انتصار سه تا بیشتر ذکر نکرده، سیاب رو نیاورده. ما میبینیم غیر واحدی از عمد فقه که سید مرتضی و سید ابن زهره و که شیخ فی الخلاف ابی الصلاح در کافی، اینا ذکر نکردن چهار تا را بلکه سه تا را ذکر کردن. ما چجور بیایم به این اجماع استناد کنیم که نه اجماع است، ولی اینکه موارد حوه چهار تاست. ما چجور به این اجماع استناد کنیم و بگیم موارد حوه چهار تاست، با اینکه بیش از این ذکر سه تا را ذکر کردن و بعضی چهار تا را ذکر نکردن. حازا من اینکه مسئله مسبب روایات است، هازا من این که مسئله مسبب به روایاته، ولعل این اختلافی که هست، یعنی این مخالفینی که چارتا رو ذکر نکردن، اینا از این باب بوده که اعتماد کردن به روایاتی که مثلا ستا درش ذکر شده است، در رو هم کنار گذاشتن، مصحف و خاتم و سیف رو گفتن، در که توی روایت بوده اونو نیاوردن. این مخالفین ممکن است به روایات استدلال کرده باشند. پس اشکال در خود اجماع است، با فرض این که غیر واحدی از عمد فقه بیش از سه امر ذکر نکرده اند و خود صاحب مستند میگه اکثر، شهید ثانی گفته اکثر چهار تا گفتن، شهرت هم ثابت نیست فضلا از اجماع که بشه به این اجماع تمسک کرد و اعتماد کرد. بله اگر شهرتی در مسئله باشد و شهرت قائم بشود از قدما و متأخرین که موارد حب چهار تا هست، می شود کسی بگد این شهرت حجت است و کاشف از این است که یا یک روایتی دستشون بوده که چهار تا درش ذکر شده و به دست ما نرسیده، و یا کاشف از اینه که اینا از مجموع این روایات این چهار تا رو بی خلل دانستن، بقیه را معل خلل. پس اگر شهرتی ثابت بشود از قدما و اصحاب و از متأخرین، لقائل من یقول که این شهرت حجته، برای اینکه کشف میکنیم یا روایت متضمن اربعه بوده و به دست ما نرسیده، چون تو روایات ما اربعه نداریم، اربعه به مشهور، اربعه به نحو مذکور در کلمات مشهور، یعنی سیف و سیاب و مصحف و خاتم. یا اینا بگید، یا بگید نه کاشف از اینه که اینا فهمیدن در این روایات نسبت به غیر این چهارتا خللی هست، نسبت به اون بقیه را درک کردن که خلل هست، نسبت به این چهارتا رو فهمیدن که خلل نیست و به اعتبار عدم خلل این حرف را زدن. لکن در این حرف هم باز تأمله، در استناد به شهرت اگه به این وجه هم ثابت بشه و تأمل هست، تأملش اینه که شیخ مفید قدس سره وقتی در مقنعه مسئله را متعرض می شود، از عبارت شیخ مفید برمیاد که میخواد حبوه را از باب یک عوض قرار بدهد، نه به ما هو حبوه، موارد حبوه را میخواد عوض از امری قرار بدهد. عبارت مقنعه را بعد مراجعه بفرمایید در کتاب الاس، اونجا دارد که ولد اکبر یخصو به چی و چی و چی مواردی رو ذکر میکند، بعد میگه و بر ولد اکبر است که قضا کند صوم و صلات پدر را، و اگر متوفا غیر از این امور چیز دیگری نداشت، اینجا حبوه نیست. میگه بر ولد اکبر مواردی را بر میدارد، یا خص الولد الاکبر به مواردی، مواردی را ذکر میکند، بعد میگه و بر ولد اکبر است صوم و صلات قضا شده از پدرش، و اگر غیر از این موارد چیز دیگری پدر نداشت، اونجا به پسر چیزی نمیدن. مجموع این دوتا مطلب، یکی این که اینا رو کنار هم قرار میدن، میگه برمید و خصو به موارد و علیه، یکی این که میگه اگه چیز دیگه غیر اینها نداشته باشد، پسر چیزی بهش داده نمیشد. از این برمیاد که این میخواد از باب معاوضه، یه اجتهادیست از شیخ مفید، اجتهادیست از شیخ مفید قدس سره، که چون در باب صلات و صوم او باید صوم و صلات پدر را بیاورد، خب مجانن که نباید بیارد، لا تزر و وازرتون وزر اخرى، برای اینکه وزر پدر به گردن پسر نباشد و برای اینکه ظلمی به پسر نشده باشد، لعل شیخ مفید اجتهاد کرده فرموده این موارد رو بهش میدیم تا ظلمی بهش نشده باشد، میشه باب المعاوضه. و نظام میگه اگه غیر از اونها نداشته باشد، بقیه را به چی میکنیم؟ به ارث میدیم به ورثه و به او چیزی نمیدیم. نتیجتا اینجور میشه، اگر یه پدری است که قضا ندارد، نماز و روزش قضا ندارد، خب من هیچی قضای نماز و روزه به گردن من نیست، اگه گفت هیچی قضای نماز و روزه به گردن من نیست، و چرا موارد حبه را بدیم به پسر بزرگتر؟ این یه اجتهادی از او، کاری اصلا به روایات نداشته. شیخ در مبسوط میگه وقال اصحابنا، عبارت شیخ در مبسوط اینه، اصحاب ما اینجوری فرمودن. من عبارت مبسوط رو بخونم، عبارت مبسوط در همون کتاب الارث، اواخر کتاب الارث، وقال اصحابنا ان الابن الاکبر، کتاب الفرائض والمواریث، اون هشت جلدی ها جلد 4 صفحه 126، و قال اصحابنا ان الابن الاکبر یخص بسیفه و مصحفه و خاتمه و ثیاب جلده. اصحاب ما اینجور فرمودن: فان کانوا جماعت فی سن واحد اشترکوا فی و ان کان لم یخلف غیر ذلک یسقط هذا و فی اصحابنا بنا من قال ان ذلک یقوم علیهم دون ان یعتوا بلا تقویمه. به هر حال ما مشکله که بیایم بگیم اصحاب در و باز عبارت دیگر که این خلل را نفیش میکنه این که شیخ در خلاف وقتی مسئله را متعرض شده، مسئله 129 میفرماد یخص ابن الاکبر من الترکه، 129 کتاب المیراث، به ثیاب جلد المیت و سیفهی و مصحفهی دون باقی الورثه و خالف جمیع الفقهاء فی ذلک. دلیلنا اجماع الفرقه و اخبارهم. کسی بگه شیخ به این اخبار چه داشته؟ عنایت داشته است. و تأمل که بله، نسبت به مدلول التزامی مشترک عنایت داشته، نسبت به این موارد عنایت داشته است، اما نسبت به بقیهشون خللی بوده فتوا نداده است. لکن این مشکل است. بنابراین تعدی از این موارد اربعه به موارد دیگر که در روایات آمده، این تعدی مشکل است، برای اینکه اصحاب به بیش از او فتوا ندادن. اصحاب بین قائل به ثلاثه و بین قائل به اربعه، فلذا از اونا تعدی کنیم. رحل و راهله و کتب علمی را هم بخوایم بگیم، این یه مقدار مشکله. مگر اینکه نه، فقیهی باشد بگه مسئله مثلا به اجتهاد است و مثلا به روایات، ما کار نداریم به این فتوای اصحاب. لعل فتوای اصحاب روی جهاتی بوده، نه خلل، جهت دیگری داشته است. من اطمینان ندارم به خلل، جهت دیگری بوده. من طبق صحیحه ربعی 7 چیز رو میگم میتوند ببرد: رحل و راهله و کتب علمی و مصحف و درع و اونجور چیزها، خلاصه سلاح و سیف و درع و همه اونایی که تو صحیحه ربعی آمده انتخاب کند و بگه همه اونها را میبرد. ولا یخفا که بنابر این فتوای معروف که در متن هم آمده از اختصاص موارد حبه به اربعه، دیگه این بحث پیش نمیاد که آیا حکم اختصاص به بعیر دارد یا حکم عام است از بعیر و ماشین سواری. برای اینکه ما میگیم نمیشه از مورد معروف تعدی کرد، چون حکم برخلاف قاعده است. تو موارد معروف هم سیف است و مصحف است و ثیاب است و خاتم. بله، اگر کسی راحله را گفت، اگر کسی راحله را گفت، راحله معنا شده است به شتر مخصوص سواری، شتری که مخصوصا برای مسافرت میگذارندش، این یه معنای راحله است. رحل هم وسائل سفر و ابزار سفره. اگر کسی گفت، باید القا خصوصیت کند از شتر به سوی مطلق مرکب اختصاصی. بگه هر مرکب اختصاصی را که پدر داشته، ماشین سواری که مرکب اختصاصیش بوده و شخصیش بوده، ماشین شخصی سواریش، اون هم جزء موارد حبه است. ابزار مسافرت، اگر چیزایی را در مسافرت همراه خودش می برده، رحل یعنی چیزایی که در مسافرت با خودشون میبرن، سابقا تو مسافرت ها چیزایی با خودشون میبردن، من جمله از چیزایی که تو مسافرت ها سابقا میبردن زرنگی بود. شماها خیلیاتون ندیدید که جوانید، حالا که من میگم یادتون چیه؟ زرنگی چیزایی بود از سیم درست میکردن، زغال رو میریختن توی دسته داشت آب میدادن که توی شب دایره شکل هم تشکیل میداد. این میبردن تو مسافرت با خودشون برای اینکه زود بتونن آتش را روشن کنن. حالا جزء رحل یکیش زرنگیه، یکی چیزای دیگر، چیزایی که تو مسافرت در هر زمانی متعارف است که آتش گردون، اصفهانی ها میگن زرنگی، نمیدونم یا آتش گردون، آتش گردون، حالا آتش گردون. حالا به هر حال رحل یعنی ما چیزی که با خودش میبرد در سفر، ما یذهب معه فی السفر، چیزی که با خودش در سفر میبرد، اگر چیزایی بوده اونها را هم میگیرد، کتب هم همه را میگیرد.
القیمه مشکل نیست، فتوای به اختصاص علی القیمه موجب اتحاف نمی شود، برای اینکه فرض اینه میبرد، ولی وقتی میبرد قیمتش رو چیکار میکنن؟ حساب میکنن. بله اگر کسی بخواد حورا بیش از موارد اربع قرار بدهد و علا سبیل مجانیت، یلزم و اجحاف به بقیه ورثه، بقیه ورثه اجحاف بشون میشه، چون چیزهای زیادی میشه و دیگه اجحاف به بقیه ورثه است. کما این که خود موارد اربعه هم گاهی اجحاف است به ورثه، اگر قائل به مجانیت شدید، انگشتر قیمتی داره، قرآن خطی قیمتی دارد، شمشیر قیمتی دارد، این اگر قائل به مجانیت شدید، این هم اجحاف است برای ورثه. ببین چی گفته؟ چی گفته قیمتی؟ چجور قیمت؟ قیمتی های یعنی چی؟ شمشیرش قیمتی شده، مثل زمین خونه شماست ارزون گرزال گرون شده. شمشیر نه اینکه این با شمشیر جنگش بوده، اون شمشیر شده قیمتی، قرآن شده قیمتی. کی استثنا کرده؟ قرآنیه، شما یادداشتهایی کنار اون قرآن نوشتید، اینا شده قیمتی الان. کی گفته استثنا شده؟ این مصحف، سیف، ثیاب بدن، خاتم، اینا هم گاهی مستلزم اجاب. بله حالا اگر انگشترهای بی قیمتی باشد، مثلا انگشترها حلبی باشه گرفته مثلا دستش کرده است، خب بله اونو بگیر اجحاف به ورثه نیست، یا قرآن پاره رو تو مسجد ورداشته داره میخوند. اما به هر حال قرآن، مصحف، سیف، ثیاب بدن، اینها هم موجب اجحاف میشد. اما رو اونجوری که ما انتخاب کردیم هیچ اجحافی لازم نمیاد. پس نسبت به جهت دوم هم باید اقتصار بشود به قدر متیقن و هو الاربعه که فقها فرمودن، به این باید اقتصار بشه. مازاد بر او را فقیه جرأت نمی کند بگوید،
کمان که در جهت اول هم گفتیم علا نحول قیمه. جهت سوم اینه، محبوب و به چیه؟ آیا محبوب و به ولد اکبر از ذکور است؟ یعنی باید چند تا برادر باشن این از اونا بزرگتر، یا نه اگر خواهرهای دیگری دارد ولی این یه پسر بزرگتر از همه خواهرهاست، اکبر از بنات هم کافیست، اکبر میخوایم، حالا اکبر از بنین یا اکبر از بنات، یا نه ما اصلا اکبریت نمیخوایم، اگر اولاد پسر متعددن اکبر اولاد پسر، اگر اولاد ولد پسر و ولد دختر است، دختر ولو بزرگتر هم باشد باز میدیم به این ابنه که کوچیکتر است، میگیم اکبریت اونجاییست که بقیه اولاد دیگری داشته باشد، بنین و کوچکتر از او، اکبر من البنین، یا نه تنها پسر، اینجوری اکبر من البنین یا تنها پسر منتها با تعدد اولاد، تنها پسر با تعدد اولاد، یا موارد فرق میکنه. این هم بحث فردا که من المحبوب به مطلق ولد اکبر یا بعضیشون چهار و روب انشاءالله.